اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خانم دکتر.
قربان شما، سلامت باشین. سلامت هم
خدمت شما. سلام و عرض ادب. دوربینتون هم میتونین فعال کنین که زیارتتون هم بکنین.
حتما. بله، تصویر منو دارین؟
بله بله
بله بله،
خوشبختیم، زیارتتون میکنین.
من معذرت میخوام، بعد رفت لوکیشن رو جابجا کردم که بتونم آنلاین شم.
مرسی، دست شما در نکنه.
سلامت باشین، متشکرم.
قربان شما،
خیلی خوشبختیم در
خدمتتون هستم. من حالا با اجازهتون، حالا قبل از اینکه شما وارد جلسه بشید، حالا من از دوستان یه سوال پایه‌ای پرسیده بودم که فرق بین فعالیت فیزیکی و ورزش تو چیه، و من نمیدونم الان شما کامنت ها رو میبینی؟ کامنت های قبلی رو؟
کامنت های قبلی رو بله بله دارم میبینم.
بعد یه سری از دوستان لطف کردن و تو این قسمت شروع کردن توضیح دادن که فرق این اصلا فرق دارن یا نه و فرقشون چیه. دیگه حالا شما خودتون استاد این حوزه هستید، حالا فقط گفتم این کامنت هایی که دارید میبینید در این خصوص، حالا تیبون خدمت شما، اگه مقدمه چیزی یا این توضیح اگه میخواید بدید خدمت شما.
خیلی هم عالیه. البته که خیلی از دوستان تقریبا درست جواب دادن.
عالی.
تفاوت اصلی ورزش و فعالیت، یعنی تو این حوزه صحبت کردین درسته؟
من هیچ صحبتی نکردم، فقط خواستم ببینم دید دوستان نسبت این موضوع چی.
خب دقیقا اتفاقا بحث اولیه که ما راجع به ورزش و فعالیت بدنی داریم همینه، یعنی ورزش در واقع مجموعه از فعالیت‌های بدنیه، ولی بخش اصلی که یه چیز تبدیل به ورزش می‌کنه نظم اونه. یعنی ورزش یه چیز منظم برای یک روتین خاصی داره. البته دیدم یکی از دوستان در این راستا نوشته بود که حالا به ضربان قلب هم تاثیر می‌ذاره. البته فعال نمی‌تونیم اینجوری تفاوت بذاریم، چون فعالیت بدنی هم ضربان قلب رو بالا می‌بره. خیلی از فعالیت‌های بدنی مثل باغبونی یا کارهای خونه، ولی ورزش روتین و نظم مشخص خودش رو داره. یعنی وقتی یه فعالیتی سازماندهی شده باشه، ما اونو تحت عنوان ورزش شناسایی می‌کنیم. قواعد و قوانین خاص خودش رو داره. خب این صحبت
پس در واقع عموم و خصوص هستن به قول ما، یه خود اینا که چیز فلسفی و اینا دارن. یعنی فعالیت بدنی بخشیش به معنی ورزش میشه، درسته؟ که منظمه و مرتبه و مثلا یه خصوصیت خاصی.
الان یعنی یکی از دوستان اینجا نوشته که ورزش، فکر میکنم نوشتن زیر مجموعه فعالیت فیزیکیه، اینجوری درسته یا برعکسش درسته؟
ورزش زیر مجموعه فعالیت فیزیکی، این درسته.
ورزش زیر مجموعه فعالیت فیزیکیه، خانم امینی نوشتن، درسته.
یعنی هر فعالیتی که شما داشته باشید ورزش حساب نمیشه، ولی شما هر ورزشی میکنید در واقع دارید فعالیت بدنی.
بله.
هم فعالیت بدنی که حالا انجام بدیم، میخواییم حالا کار خونه بکنیم، یکم جاروبرقی بکشیم، مثلا بشیم یکم درد بشیم و اینا، اینا فعالیت بدنی هست، ولی ورزش حساب نمیشن. ولی وقتی که مثلا میریم پیاده روی میکنیم یا مثلا حالا والیبال بازی میکنیم، این قطعا ورزشه و جزء فعالیت بدنی حساب.
من همیشه این مثالا رو اینجوری به مراجعه کننده ها میزنم، درسته؟ آیا به نظرتون، من میگم یعنی شما دو نفر رو در نظر بگیرید که یه پیرم، حالا یه آدمی که کلا یه شخصی که داره الان تو پارک میدوه و یه نفر که همون لحظه داره میدوه ولی یه سگ افتاده دنبالش داره میدوه، هر دو تای اینا در از دارن فعالیت میکنن، ولی یکیش داره ورزش میکنه یکیش داره فعالیت میکنه اون لحظه، چون اصلا اجبارا داره این کارو انجام میده و بدون برنامه ریزی و اینا بوده دیگه، هدفمند نبوده، یعنی انگار به قول شما اون روتینش نبوده.
دقیقاً. بعد بخش جالبش کجا پس، یعنی ارتباط ورزش و فعالیت بدنی دیابت خیلی خودش نشون میده، بخش مهمیه که تو دیابت واقعا تاثیرگذاره. یعنی وقتی که ما حالا صرفا یه فعالیت بدنی داریم، بعد اون تاثیرات مفید رو نداریم، میتونیم ازش بگیریم برای تأثیری که مثلا تأثیر درمانی رو دیابت داشته باشه. ولی وقتی ما روتین میکنیم اون ورزش رو و با شکل رو دقیقا هدفمند تارگت میذاریم رو اون ورزش رو اون نوع فعالیتی که چی برامون مهمه، اون موقع میتونیم از فوایدش استفاده کنیم. ولی مثلا فعالیت بدنی که شما تو خونه یه جمعه برقی بکشی یه ظرف بشوریم، چرا اینجوری روی دیابت تاثیر نداره؟ شما بگی اوکی مثلا من که تو خونه خیلی فعالم، چیزی که خیلی از خانم‌ها به من میگن، میگم ما خیلی فعالیم تو خونه، کار خونه زیاد میکنیم. یا آقایون میان من میگم ما سر کارمون مثلا زیاد راه میریم، ما یا تو کارمون خیلی کار مثلا کارمون یه جوریه که فعالیت زیادی داریم. اوکی، ولی خب این جزء فعالیت جزء ورزشی که تاثیر داره روی دیابت نیست. حالا شما خودت نمایید که اصلا خیلی وقت با این مراجعه برخورد کردین که میام میگم ما زندگیمون یه جوری بوده، همیشه پرمشغله بوده، فعالیتمون زیاد بوده، چرا دیابت گرفتیم؟ چرا مثلا قندمون اینقدر بالا؟ به مشخصی نداشتن که مثلا روی بدنشون تأثیر بذاره برای بهبوده حالا دیابت. مثلا یک مهمی که ما داریم بهبوده حالا پاسخدهی به اون انسولین است که خیلی وقتا تحت تاثیر یه فعالیت مشخصه، یعنی شما هدفمند انجام بدین که بتونین جواب بگیرین. در راست من یکم کار خونه کردن اون جوابو نمیگیرین، کنترل قندتون خیلی جواب نمیده به اینکه حالا مثلا یکم تو خونه کار بکنیم، اینا تأثیری نداره. بعد مثل یه دارو الان کلا رویکرد ورزش عوض شده، مخصوصا توی دیابت ما مثل یه دارو به ورزش نگاه میکنیم. حالا همونجوری که دارو به اداهای مختلفی داره، مثلا ممکنه یه قرص صبح بخوریم شب بخوریم، خیلی وقتا به مراجعین میگن ورزش رو مثل یه قرص استفاده میکنیم، مثل یه اسنک. اون رویکرد جدید علمی میگن که حالا شما لازم نیست حتما یک ساعت در روز ورزش بکنیم که بگیم ما ورزش کردیم، همین که شما بتونید وعده های کوچیک مثل یه اسنک مثل یه قرص تقسیمش بکنیم، میتونیم از فواید خوب ورزش استفاده بکنیم.
حالی یعنی مثلا وعده های مختلف تو طی روز، مثلا حالا به قول شما مثل اسنک، مثلا یه بار چون قبل صبحانه مثلا اول که صبح که بیدار میشیم، بعد حالا مثلا ساعت 11 یه فرصتی کردیم، مثلا حالا من خودم میگم که سر مثلا کارم و پشت میز میشینم و اینا، یه مثلا 10 دقیقه مثلا 10 تا بشیم پاشو یا 20 تا بشیم پاشو مثلا انجام بدیم، نمیدونم دوباره هر موقع روز که تونستیم یه اسنکی از ورزش داشته باشیم، یه همچین چیز.
اصلا ورزش نباید یه چیز غیر قابل تصور و غیر قابل دسترس باشه، یعنی کلا اهداف ورزش این نیست. بعضی وقتا یعنی کلا فضای مجازی خوبی داره، ولی خب بعدیش هم خیلی وقتا زیاد بوده، چون همیشه ما ورزش رو تو این میبینیم که نفر رفته یا عالمه دویده خیس عرق اومده یا عکس ورزشی گذاشته، میگیم اوکی این ورزش کرده و ما اون کمال‌گرایی تو ما شکل میگیره و فعالیت خودمون رو حساب نمیکنیم. در حالی که ورزش یه چیز کاملا شخصی سازی شده است، یعنی شاید شما من یا هر کس دیگه با یه فعالیت کوچولو مثلا یه کم پیاده روی من بدنم جواب بده به اون، اونم یه مدل ورزش حساب میشه. یعنی نمیتونیم حتما اینو تارگت بذاریم که قراره یه عالمه ورزش کنیم. مثال دیگه اش قبلا حالا نمیدونم دوستانی که هستن الان اینجا آنلاین المپیکی ورزشکارای حرفه‌ای دنبال میکنن توی اینستاگرام یا فضای مجازی، شما اگه مثلا سرچ بکنید یا یه کسی ببینید که حالا ورزش کرده، مثلا یه بدن فیت تیکه تیکه تصور میکنین که تمام عضلات مثلا بزرگی داره و کات شده است، در حالی که واقعا این شکلی نیست. نگاه کنین قهرمان ژیمناستیک بدنش یه شکله، قهرمان شنا بدنش یه شکله، قهرمان فوتبال یه شکله، وزنه برداری بدن وزنه نفری که وزنه برداره یه شکل دیگه است. یعنی اون تصویر ایدئال رو بزنیم و حتما بگیم ما قرار رو به اون برسیم، نه، اهداف ورزش واقعا متفاوته. یعنی وزنه برداره لازم نداره اصلا اونقدر لاغر باشه، اینقدر مثلا بدن فیتی داشته باشه، تا هم چربیاش بهش کمک میکنن با توجه به هدف ورزشیش کار میکنه. این حالا توی ورزش قهرمانی بود. توی هر فردی همین تارگت اول شکل میگیره. مثلا برای دیابت هم اینجوریه، ما میگیم خب اوکی ورزشی که به درد دیابت میخوره دقیقاً چی میتونه باشه؟ قرار نیست که حتما بریم هر روز یه عالمه وزنه بزنیم تا بیاریم بگیم که اوکی ما الان مثلا خیلی جواب خوبی میگیریم. من خیلی وقتا مراجعه میام پیشم میگن که خب من میخوام جواب بگیرم، رفتن کلاس کراسفیت نوشتم. من میگم خب اصلا چرا باید کراسفیت بنویسی؟ چیزی که حالا حتما رو بورسه یا مثلا یه ورزشی که الان حالا بولد شده دلیل نمیشه برای همه خوب باشه. هدف یکی که کراسفیت کار میکنه یه چیزه، مایی که الان قراره به عنوان درمان نگاه بکنیم اولویتمون اینه، این اصلا یه مسیر دیگه یه داره دنبال میکنه، اصلا شاید حتی اون ورزش کراسفیت برای ما مضر باشه الان. مثلا یکی که تازه میخواد شروع بکنه، من هیچ وقت توصیه نمیکنم همون اول بره کراسفیت ثبت نام بکنه، چرا؟ چون نگاه میکنیم مثلا خیلی وقتا ما تو اطرافیانمون به این باوره به وجود میاد دیگه، نگاه میکنیم رفته کراسفیت ثبت نام کرده، کلی لاغر شده، بدنش فیت شده، ما هم بگیم خب ما بریم کراسفیت. ولی کراسفیت مثلا یه ورزش سنگینه، ترکیبیه، مثلا ممکنه برای شما خطرناک باشه، قندتون بیفته موقع ورزش، و اصلا اون فوایدی که میخواین از کراسفیت نگیم، در حالی که ممکنه با یه تمرین خیلی سبکتر هر روز یه پیاده روی که مثلا مثل همون اسنکی باشه که صحبت کردیم راجع بهش، و یه سری تمرین مقاومتی ساده شما خیلی بهتر جواب بگیریم، چون شما اصلا هدفتون اینه که کنترل قند داشته باشید. پس چیکار مثلا میتونیم بکنیم که به این کمک بکنه؟ این باشه که حالا هر وعده غذایی رو خوردیم، وقتی که حالا قند تو بدن تغییراتی داره تجربه میکنه، ما ورزش هم بهش اضافه بکنیم که بتونیم بهترین جوابو بگیریم. مثلا تقسیم بندی بکنیم در راستای اسنک، چجوری مثلا میتونیم ورزش رو انجام بدیم؟ بگیم حالا صبحونه‌مون رو خوردیم، یه ساعت بعدش یه کم پیاده روی بکنیم. حالا اینکه تایمش چقدر باشه، با چه شدتی باشه رو ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم. ولی حتی اگه کارمند هم باشیم، سر کار هم باشیم، بگیم نمیتونیم، حالا بشین پاشو شاید برای خیلی ها سخت باشه بخوان انجامش بدن، ولی پیاده روی و راه رفتن واقعا تمرین سنگینی هم نیست اصلا، با توجه به شدتی که حالا هر فردی داره ورزش میکنه با همون روتین خودش. حالا روز هر وعده‌ای که میخوره یه ساعت بعدش 10 دقیقه پیاده روی بکنه، یه ربع پیاده روی بکنه، واقعا روی کنترل قندش تاثیر میذاره. و اون ورزش انجام بده، شما فرض کنین هر سری 10 دقیقه یا یه رو پیاده روی بکنین، تا آخرش 45 دقیقه پیاده روی کردین، همین خیلی خوبه.
ممنون. یه چند تا سوال مطرح کردن، آقای دادخانی هم دستشون رو بالا گرفتن که تشریف بیارن بالا. من فعلا میکروفونتون رو و دوربینتون رو فعال کردم آقای دادخانی، و سوال آقای امیر رو فعلا میپرسم تا انشالله آقای دادخانی اومدن بالا سوال بعدی رو مثلا بتونن مطرح بکنن. آقای امیر پرسیدن که سوالم اینه، من بعضی وقتا درد زیادی در کف پاهام دارم و تحرک فیزیکی من هم خوبه، هفته دو بار کوه میرم، ولی همیشه بیهستی در کف پاهام دارم. باز ادامه دادن، درسته دیابت درمان نداره؟ دیابت نوع دو انشالله درمان داره، نوع یک فعلا میتونیم درمان بگیم درمان نداره، ولی به نظر من تحرک فیزیکی دقیقا پیاده روی مستمر دشمن دیابت هست و واقعا به درمان خیلی نزدیکه. البته دوستی داشتم به همراه خانومش دیابت داشتن، روزانه 2 تا 3 ساعت فقط میرقصیدن و همیشه میگفتن اصلا قند در بدن ما هیچ بالا نمیره. حالا این چیزایی بود که آقای امیر گفته بودن، حالا نکته شما دارید در این زمینه بفرمایید تا انشالله آقای دادخانی هم بتونن میکروفونشون رو فعال کنن و در خدمتشون باشیم.
اوکی، خب دقیقا یه بخشی از صحبتشون، حالا هدف صحبتهای امروز ما بود و مرتبط با صحبتهای قبلی بود، چیزی که شما فرمودید پیاده روی و رقصیدن، کوهنوردی، شنا کردن جزء دسته فعالیت‌های هوایی. من اول بیام اینجا تقسیم بندی‌های ورزشو بگم به دوست. پروتکلی که اول بیس کار رو من توضیح بدم، پروتکلی که ما تو کتونی کار میکنیم در راستای ورزشمون برگرفته از ACSM، کالج پزشکی ورزشی آمریکا، یه دستورالعمل مشخص داره برای ورزش و برای هر بیماری به ما میگه که چه نوع ورزشی باید انجام بدم. مثلا حالا گروه پزشکی که یه رفرنس مشخص دارن یا گروه تغذیه، ورزش هم این شکلیه. یعنی حالا ما که تو دنیا داریم کارو علمی پیش میبریم، قرار نیست که حالا مثلا باشگاه شما میرید هر کاری بتونید انجام بدید، هر چیزی که مثلا شما فکر میکنید براتون خوب انجام بدید، یه پروتکل مشخص داره. میگم چون بحث درمانی ورزش شما داریم استفاده میکنیم، ACSM کالج پزشکی ورزشی آمریکا دستورالعمل مشخص داره، کسی که بیاد چند روز در هفته باید ورزش بکنه و وقتی که حالا با ما کارو پیش بره پروتکل کارو براتون بده. حالا در راستای صحبت شما که پیاده روی و رقصیدن، ما چند مدل ورزش داریم. یه ورزش حوازی داریم، ورزش قدرتی، ورزشایی داریم که کششی و انعطافن، ورزشایی هم که تعادلن. حالا دسته های اصلی رو من دارم براتون میگم که تارگت های مشخص ما هم که تا حالا تو دیابت بیشتر تاثیر دارن. ورزش حوازی مسیرش میشه ورزشی که روی حالا مثلا شما یه ریتمی داشته باشید که مثلا طولانی تر باشه، با شدت خیلی زیادی نیست و یه نیروی مقاومتی نیست که شما علیهش اعمال بکنید. یه تایمیه تقریباً که شما دارید اون تو اون تایم فعالیت بدنی انجام میدید، حالا شدتش با ضربان قلبتونه یا فشار خستگیه که شما درک میکنید. ورزش های حوازی مثل حالا دسته‌بندی شو من یه بار دیگه میگم: پیاده روی، رقصیدن، دوچرخه سواری، شنا کردن، کوهنوردی. حالا دسته های دیگه ای هم که از اینا برگرفته باشن مثل ایروبیک که ترکیب دنسر جز ورزش های حوازی حساب میشه. اسکیت هم تقریبا حوازیه ولی یکم پرشدت تره. این ورزش ها بیشترین کمک رو به کنترل قند میکنن، یعنی شما بهترین جوابدهی و نسبت به مقاومت به انسولین دارید که این ورزش ها میگیرید، چون که مسیری که ورزش حوازی کار میکنه کلا یه مسیر دیگه، یعنی شما وضعیت قلبیتون بهتر میشه، وضعیت رگاتون بهتر میشه، نه یعنی کلا حالا چربیایی که تو رگا هستن اینا کمتر میشن، شما حالا فشارتون خیلی خوب باشه. یه ورزش دیگه که ما داریم ورزش مقاومتیه، یعنی شما یه وزنه ای داشته باشید که علیه این نیرو اعمال کنید. حالا وزنه لازم نیست یه چیز دمبل مانند باشه، یه کچن باشه همین میشه، شما تو باشگاه میرید بدنسازی کار میکنین همین میشه، یا وقتی با وزن بدنتون تمرینات قدرت میرید مثل شنا رفتن روی زمین، اینا جز دسته تمرین های مقاومتی حساب میشن. تمرین های مقاومتی کلا یه مسیر دیگه یا در راستای کمک کردن به دیابت انجام میدن. اونا چی کار میکنن؟ براتون عضله میارن، عضله ساخته میشه، چون وقتی که مثلا شما دارید یه وزنه یا میزنین این بافت عضله، این عضله جلو بازمونه، علیه یه وزنه مقاومت اعمال میکنه و این وزنه رو ما هی بلند میکنیم، این عضله درگیر میشه و وقتی که حالا مثلا فقط داخل مثلا مسیر فیزیولوژی به اسم اکتوره، حالا یه فاکتوری اون فعال میشه و باعث میشه اون عضله بزرگتر بشه، هایپرتروفی بشه، یعنی تارهای عضلاتون بزرگتر میشن. چه کمکی تو دیابت میکنه وقتی شما تار عضلاتون بزرگتر میشه، هایپرتروفی داری، قند بیشتری رو نگه میداره عضله، کلا عضله داخل خودش گلیکوژن نگه میداره که کمک، یعنی خودش یه ساختاریه که کمک میکنه به کنترل قندتون. وقتی که هایپرتروفی داشته باشه قند بهتری رو نگه میداره و اون کنترل قنده بهبود پیدا میکنه. این از یه مسیر دیگه داره به حالا درمان دیابت کمک میکنه. ورزش های دیگه ای هم که ما داریم مثل کششی، حالا کششی هم تو ریکاوری خوبه، همین که انعطاف چیز خیلی مهمیه واسه فرد، برای اینکه هم ورزشش ادامه بده، کیفیت زندگیش ارتقا پیدا کنه. و ورزش های تعادلی هم که تو دیابت برامون خیلی مهمه، به خاطر اینکه هر افتادنی، هر فالینگی خدای نکرده حالا ممکنه یه آسیبی به فرد برسونه که جبرانش واقعا تایم میبره و ممکنه آسیب‌های زیادی داشته باشه. و از اون طرف با افزایش سن کلا تعادل هر کسی میاد پایین، یعنی بعضی ویژگی‌ها اصلا دست خود ما نیست، به هر حال زمان، ما همیشه میگیم زمان قربانی میگیره و خیلی وقتا هم قربانی زمان سلامتی انسانه دیگه، به خاطر همین مهمه که ما از بدنمون محافظت کنیم. بدن مثل یه اثر هنری میمونه، مهمه که شما اونو حفظش بکنید، ارتقاش بدید. حالا چیزهایی که داره افت میکنن ما بشناسیم، مثلا ما میدونیم که با افزایش سن تعادل میاد پایین، به خاطر همین مهمه که تعادلمون حفظ کنیم. در با افزایش سن یه چیزی وجود داره به اسم سارکوپنیا، یعنی شما هر موقعی که سنتون داره میره بالاتر از 30 سال 40 سال به بعد دیگه کم کم حجم عضلات کم میشه. دیدید خیلی میان میگن قدمون کوتاه شده وقتی سنمون رفته بالا، یا مثلا تراکم استخوانشون میاد پایین، اینا خیلی وقتا با افزایش سن اتفاق میفته. مهمه که ما حجم عضلاتمون رو حفظ کنیم، نداریم کم بشه، چون مثلا اگه دیابت هم داشته باشیم خودش دوباره تو مسیر کاهش حجم عضلات هست، از اون وقت سنمون هم داره میره بالا، عضله ها کم میشه، ما اینا رو کمک کنیم که حفظش کنیم و نگهشون داریم. خب در راستای صحبت شما که فرموده بودین رقص کمک میکنه، رقص واقعا خیلی کمک میکنه، ولی رقص یه فعالیت یکم پرشدت تری هست نسبت به پیاده روی. البته بستگی داره رقص چی باشه، حالا هر رقصی یه مقداری کالری میسوزونه، رقص ترکی با رقص فارسی و رقص کردی هر کدوم فرق میکنن کالری که میسوزونن. اگه رقص میخواین انتخاب بکنین تو تایم کوتاه‌تری انجام بدید و حتما حواستون باشه بینش استراحت بکنین، چون گفتم رقص جزء فعالیت‌های پرشدت، این خیلی مهمه، یعنی شما اگه وایسید نیم ساعت تون تون برقصید رقص ترکی برید واقعا خیلی پرفشار، ممکن قندتون بیفته، آسیب ببینید، اگه این رفتار رو میدید حتما استراحت کنید، حالا اگه پرشدت تره هر 5 دقیقه استراحت کنید، اگه من رفت ایرانیه حالا خیلی بهتون فشار نمیره 10 دقیقه میرفتید یکم استراحت کنید آب بخورید و بعد بقیه شو برید. حالا شاید اوایلش هم تا 40 دقیقه خیلی زیاد باشه، اگه میخواید شروع بکنید کنترل قندتون هم حالا خوبه خیلی وضعیت افت قندی ندارین با 10 دقیقه میتونین شروع کنین و با رفتای آبی کرد. ولی صحبت که حالا آقای امیر فرموده بودن، پیاده روی مادر همه این هاست، به خاطر اینکه توی پیاده روی و کلن دویدن ورزش مادر حساب میشه که چون کل ذات بدن در این هستش انتقال وزن داریم، یعنی موقعی که ما داریم راه میریم حالا هر لحاظ ذهنی بدن درگیره، هم لحاظ فیزیکی عضلات بزرگ و اصلی، مخصوصا وقتی که درست باشه شما دستاتون هم میتوب بدید عضلات بالا تنه‌تون هم درگیره و خب خیلی تاثیر میذاره واقعا توی کنترل قندتون، تا مثلا حالا دوچرخه سواری، تا مثلا حالا ورزش دیگه‌ای که تفر یه بخشی از عضلاتمون درگیر باشن، اینا خب خیلی کمک میکنن. در اصل درد کف پاتون، من میزان فعالیتتون رو نمیدونم، بعضی وقتا ممکنه که به خاطر اسپاسم عضلات کف پا باشه یا حالا نوع فعالیتتون، شدت فعالیتتون آسیب زده باشه که اون یه سری تمرینات کششی داره که کمک میکنه، ولی ممکنه که تحت تاثیر دیابتتون باشه که اونو باز باید با پزشکمون مشورت کنین، جلسه داشته باشین که ایشون بتونن راهنمایی کنن.
خیلی ممنون خانم دکتر. آقای دادخانی، ما میکروفون شما رو هنوز نداریم، تصویرتون رو داریم ولی میکروفونتون رو نداریم، میکروفون هم اگه فعال کنین میتونیم صدای شما رو هم داشته باشیم و اگه سوالی یا بحثی به اشتراک گذاری تجربه‌ای دارید مطرح کنید. خانم دکتر هم در نه هنوز صداتون رو نداریم. من یه بار دیگه میکروفونتون رو غیر فعال کردم و فعال کردم که شما ببینید اون علامت میکروفون رو الان فعال کنین باید بتونیم صداتون رو داشته باشیم. هنوز صداتون رو نداریم. تا بتونید این مشکل رو رفع کنید شاید هم برید بیرون و برگردید کمک بکنه. ما خب حالا تا در واقع آقای دادخانی رفتن بیرون و برگردن تا این انشالله فعال بشه. خانم دکتر، شما از فعالیت های یا ورزش های تعادلی اسم بردید ولی زیاد توضیح ندید چه ورزش های تعادلی، یا من متوجه نشدم شاید چه ورزش های تعادلی هستش. اگر راجع به ورزش های تعادلی صحبت بکنید، ما هم دیگه 53 هستیم دیگه، منم باید حواسم باشه به ورزش های تعادلی بیشتر برسم.
سلامت باشین، سلامت باشین. خب ورزش های تعادلی اصلی، حالا مثلا خودش یکیش آب درمانی میتونه باشه، حالا تمریناتی که تو آب انجام میدیم، ولی بیس و یه تمرین خیلی ساده که میتونیم انجام بدیم کنار صندلی وایسیم، دستمونو بگیریم به صندلی و حالا یه پامونو ببریم بالا، همین خیلی کمک میکنه ها به که بتونیم پامونو ببریم بالا، وایسیم صبر کنیم، دم و بازدم داشته باشیم و بعد پای بریم. یه تمرین دیگه ای که خیلی خیلی واقعا هیجان انگیزه و کمک میکنه به تعادلمون، تمرین گردو شکستن. من نمیدونم دیدین بچه‌ها گردو شکستن؟
بله گردو شکستن، گردو شکستن. خب آقای دادخانی میکروفونتون فعال شد، صدا دارید؟
حالا صدا میاد؟
بله بله صداتون داریم. اجازه بدید خانم دکتر صحبتشون تموم بشه بعد شما بفرمایید.
خب یه تمرین میکنم، تمرین گردو که خیلی کمک، ولی اگه میخواید حتما اولش بار کنار دیوار راه برید که خدای نکرده حالا فالینگ و افتادنی نداشته باشیم، ولی این خیلی تمرین خوبیه واسه بهبود تعادل.
بسیار عالی. آقای دادخانی دوباره میکروفون و دوربینتون رو میتونید فعال کنید و داشته باشیم. یه خود صدای گوشیتون رو کم بکنید یا اگه کامپیوتر دارید کم بکنید، خوب هست که صدای داخل اتاق بر نگرده. الان میکروفون رو دوباره فعال بکنی. آقای دادخانی آره الان میکروفونتون فعال شد.
فعاله؟
بله بله صداتون داریم.
من صحبت کنم؟
بله بله بفرمایید، به قول معروف آن ایر هستید.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. آقای محمدی و آقای طلایی‌زاده. خیلی خوشحالم که این برنامه رو شما میذارید و ما استفاده میکنیم و آرزوم اینه که بیماری های دیگه مثل قلب، مغز، هر چی که هستش یه همچین گروه های خوبی تشکیل بدن و تخصصی وارد بحث بشن. یعنی ما اینجا دیگه حرف های اضافه نمیزنیم، مستقیما وارد بحث بشن. من دیگه بیشتر از این به اصطلاح وقتتون نگیرم. خانم دکتر، من امروز صبح قند ناشتام 85 بود. بعد صبحونه‌مو که خوردم 2 ساعت بعد قندم شد 104. برای اینکه امروز این برنامه بود، امتحانی رفتم با دوچرخه دوری زدم یه چند دقیقه، اومدم یه بار دیگه قندمو گرفتم شده 84. الان این دوچرخه سواری من برای این دیابت نوع 2 من یه دارو به حساب میاد یا نه؟ من اینجوری به نتیجه باید برسم که وقتی من از 104 میرسم به 84 خودم میتونم نتیجه بگیرم که یه سری چیزها رو باید بخورم. یعنی امروز صبح که قند ناشتای من 85 بود، من به خودم اجازه دادم یه لقمه مربا، 2 تا لقمه مربا بخورم و بعد از اون که شد 104 دیگه خیلی خوشحال شدم، دوچرخه رو برداشتم رفتم یه دور زدم، اومدم دیدم شده 84. حالا میخوام سوالم رو اینجوری بپرسم که اگه من بخوام تأثیر دوچرخه سواری رو ببینم، ناشتا 85 بوده، 2 ساعت بعد صبحانه 104 بوده که من مربا هم خوردم، الان این از لحاظ عددی میتونیم بگیم که از 104 شده به 84 روند عادیه به اصطلاح پایین اومدن قند من بوده یا نه ورزش تأثیر داشته؟ حالا این ورزش ها اگه بخوایم به عدد محاسبه کنیم، چه اعدادی از 104 تا 85 دوچرخ سواری دخلی بوده توش؟ یا یه چیز دیگه، من الان باید دوچرخ سواری با این وضعی که دارم تو این چند روزم قندم به همین صورت بوده، به عنوان یه ورزش برای سلامتی در نظر بگیرم یا نه عنوان یه ورزشی در نظر بگیرم که قند خون منو بیاره پایین، یا نه من الان با ورزش کردن الان رسیدم به 84 دیگه هر چی دلم میخواد میتونم بخورم؟ اینا رو مثلا شما به من بگید که مثلا چه چیزایی رو در نظر بگیرم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون خانم دکتر، فرمایشی دارین.
بله، من تبریک میگم که شما ورزشکاری گویا دوچرخه سواری اینجوری که شما صحبت میکردین، معلوم بود که دوچرخه سواری زیاد میرین و ورزشکاری. من اول بابت این قضیه تبریک میگم بهتون که تو جامعه ورزشی هستین. در راست صحبتتون، اول از همه این که من تو حوزه تغذیه حالا کامنتی نمیدم چون دوستان تغذیه دارید اینجا، همکارانم دوستان تغذیه ما هستن که حالا خیلی دقیق و حرفی دارم توی قضیه کار میکنم و با هم لینک هستیم. اگر خواستید تو بحث تغذیه و ورزش ایمان باید دقیقا بدونم که حالا فعالیتتون چی بوده، به چه صورت و اصلا برنامه چطوریه، اینا رو ما دیگه کنیم. حالا تو کتونیا با هم در ارتباط هستیم و برنامه اینجوریه. ولی در رابطه با ادامه صحبتاتون، حقیقتا ما یه جمله کلیدی داریم، بگیم ورزش نقش شبه انسولینی. یعنی حالا چیزی که توی صحبتهای شما شنیدم، یه جور شما سوال فرمودین که آیا این ورزش حساب میشه یا به خاطر دیابت هم حساب میشه، اینا جدا نیستن. یعنی ما واقعا اون ورزش داریم یه هدف رو میدیم و شما تارگت بندی نکنید که حالا مثلا این حالا صرف هم به خاطر دیابت همه یا این ورزش حساب میشه. یکی این که شما الان از خیلی از درصد افراد جامعه فعالتر هستید حالا صرفا به خاطر دیابتتون، که شما این کار نمی کنید، شما دیابت هم نداشتید همین ورزش رو انجام میدید و آفرین بازم به شما که دارید ورزش میکنید. بعضی وقتا ما ها اون کاری که انجام میدیم اون هدف خودمون رو کوچیک میکنیم، ولی خیلی آدم هایی کمی هستن که صبح بلند شدن رفتن بعد دوچرخه سواری. یعنی این خود یه تبریک به شما داره که دارید فعالیتتون رو انجام میدید. قطعا روی انسولین قندتون هم تاثیر میذاره. حالا اینکه شما قندتون اومده پایین قدر ورزش عادیه و منطقی و ورزش یه نقش شبه انسولینی داره و خیلی وقتا تو ورزش این اتفاق میفته که ما حالا به مراجعه هامون هم میگیم موقعی که میخواید برید ورزش کنید حتما یه چیز قندی همراهتون باشه که خدای نکرده هم به ورزش شما افت قند داشتید حتما بتونید مصرف بکنید، اینجوری نباشه که شما حالا خدای نکرده دچار بشید. چیزی که خیلی مهمه تو ورزش کردن، من نمیدونم شما تو چه تایم و تو چه شکلی رفتید، اینه که وقتی شما دارید، وقتی که دیابت داریم و میخواییم فعالیت بدنی انجام بدیم، حواسمون به اون شدته و پایین باشه. یعنی استراحت و رست تو تمرین هایی که افراد دیابتی انجام میدن در اون چیز مهم و تارگت هست. یعنی شما اگه قراره که نیم ساعت دو چرخ بکنید، 40 دقیقه، یا من نمیدونم فعالیتتون چی بود، حتی اگه یک ساعت دو چرخ سواری داشتی، اینو روتین به صورت یک ساعت مداوم پشت هم انجام نه. هر یه رو بشینید برفت استراحت داشته باشید و بعد ادامه ورزش رو برید. من خیلی از مراجعه ها همیشه میترسم نه اگه یه رو به استراحت کنیم دیگه اون فواید ورزش رو نمیگیریم، ولی واقعا لحاظ علمی نیست. شما حتی اگه استراحت هم داشته باشید چند دقیقه هم بشینید، بازم دارید از فواید ورزش استفاده میکنید. ولی تو دیابت واقعا مستر اون استراحتی که شما این تمرینتون داشته باشید و شدت تمرین، تمرینتون با چه شدتی انجام، اینم خیلی بر من موقعی شما دو چرخ سواری سعی کنید. حالا من یه چیزی خیلی ساده‌ای دارم تو بهش میگیم تاک تست، تست صحبت کردن. موقع ورزش همین ورزش های حوازی، یعنی تو دو چرخ سواری هم تست دست ورزش های حوازی حساب میشه. شما یه جا تو سوالاتون پرسیدی، اونم گفتن جزء دسته های حوازی حساب میشه. شما میتونین حین ورزش هاتون یه تاک تست داشته باشید. چه جوری تاک تست؟ من شروع کنم موقع ورزش بلند بلند صحبت کردن. وقتی که داریم صحبت کنیم باید ببینیم روش کامل همه کلمات رو میتونیم ادا کنیم، یا یعنی اینکه نه مثلا صحبت کردن برامون سخته و قطع میشه. اگه صحبت کردن براتون موقع سخته، یعنی شدت ورزش زیاده، اون شدت رو باید کمش کنید. چون الان واسه کسی که حالا مخصوصا تو شروع ورزش، حالا نفر شاید خیلی تایم زیاد باشه که با من کار میکنه، حالا دیابت داشته باشه، اوکی ما میگیم حالا یکم شدت بالا تر، ولی واسه افرادی که دارن شروع میکنن روز کنترل قند خیلی ندارن و ممکنه کنارش بیماری های دیگه داشته باشن یا داروهایی که مصرف میکنن و ما چک میکنیم بر اساس اون، یا مثلا فشار خون داشته باشن، بیماری قلبی داشته باشن در کنارش. واسه توصیه من برای شروع حتما اینه که شما تاک تستتون باید آروم باشه و من بدون قطع شدن باشه بدن. یعنی اگه دارید پیاده روی میکنید بلند بلند صحبت کردن شما بتونید انجام بدید. اگه شما تا فعالیتی نداشتید امروز قرار ورزش رو شروع بکنید، یه مثلا موقع پیاده روی یا رقصی بلند بلند صحبت کردن نمیتونید صحبت کنید، اون ورزش پرشده ممکنه برای شما خطرناک. این یه راه ساده اندازه گرفتن. یه راه دیگه هم داره که شما میتونید عدد بدید، مثلا 1 تا 10 به خودتون عدد بدید. یک کمترین عدد، یک 10 بیشترین عدد، مقیاس فشار بهش میگیم تو ورزش. ورزش چند تا داره بهمون فشار میاره؟ مثلا اگه من دارم پیاده روی میکنم با سرعت 10 هم دارم پیاده روی میکنم که خیلی شدیده، یا 1 سرعت خیلی کممه. واسه کسایی که دارم تازه شروع میکنم و دیابت دارم، من عدد بیشتر 5 رو توصیه نمیکنم. یعنی اگه تو پیاده روی احساس کردین عدد فشارتون رو 7 و 8، اون عدد عدد زیادی، باید سرعتش رو بیارید. اگه دو چرخ سواری دارید میکنید، تون تون پا میزنید یا افتادید در بالایی، احساس کردین عدد فشار که دارید حس میکنید 8، اون خیلی زیاد آسیبزا باشه. همون موقع صبر کنید، یکم استراحت کنید، یا مثلا تو شیپ دیگه تو چرخ سواری نکنید، دو چرخ سواری دستتون آروم آروم راه برید. به این عددا خیلی کنید. شدت فشار تو دیابت، یعنی خود پروتکل ACSM کالج پزشکی ورزشی آمریکا هم رو شدت خیلی حساسه. اگه قرار شدت ورزشتون هم زیاد کنیم باید پله پله باشه. یعنی اگه امروز من رو پله اول وایسادم آروم دو چرخ سواری کردم، فردا نمیتونم سر بالایی برم یا یه مسیر تندی رو برم. اگه قرار یه جایی به دو چرخ سواری که با گروه هستی، حتما قبلش بپرسید شیب داره نداره، پیاده روی تو مسیری که میخوایم بریم شیبش چقدره. اینا مهمه. حسابتون رو از 5 منم تاک تست رو اجرا کنین موقع صحبت کردن. سعی کنین بلند بلند صحبت بکنین، نه باید بهتون فشار بیاد که صحبتتون قطع بشه، نفستون قطع بشه تو اول ورزش.
خیلی ممنون خانم دکتر. بعد این اگر بیشتر هم مثلا بریم و ابتدا نباشیم چی؟ مثلا من خب هفته یه روز رو سعی میکنم حتما کوه باشم، آیا باید همیشه مثلا این تاک تست هم جواب مثبت بده یا همیشه رو 5 باشم، یا یعنی که اینو کم کم میتونم بالا ببرم؟
خب میشه بالا بردن بحث شدت. حالا من صحبت هم تاکید کردم عدد که حالا ما خیلی ادبی بخوایم کنیم 2% افزایش شدت کم کم، یعنی شاید افراد دیگه خیلی بیشتر بشن. اگه شاید بدن سازی تو 4 هفته بهش میگن جدید بهش میدن و ازش کم سخت، ولی تو فردی که دیابت داره شاید حداقل 6 هفته طول بکشه که اون بدنش سازگار پیدا کنه. شما میتونید فعالیتتون رو بیشتر بکنید، مشکلی نداره، ولی خب باید کنترل شده باشه. یعنی من خودم مراجعه داشتم که پیاده روی رو از سیکل شروع کرد و بعد شما رو من دارم 2 ساعت پیاده روی میکنم و خورداش رو من نگاه کردم به شما میری ماراتون شرکت رو، ولی مثلا تو 3 ماه این اتفاق افتاده، تو 4 ماه، 5 ماه، تو ماه اول نمیتونیم بر خودمون در میشه افزایش داد، ولی آرومتر از عادی تجربه
میکنه. ممنون. من یه خود احساس میکنم وقتی جلوتر هستید صداتون بهتر میاد، وقتی یه خود دور میشید صداتون ضعیف میشه. آره نمیدونم، یه صدا یه بالا پایین میره، حالا نمیدونم به جلو عقب رفتن شما که با انرژی صحبت میکنید رفت داره، یا این که نمیدونم چرا صدا یه خود بالا پایین میره. حالا اگه یه خود نزدیکتر بگید شاید بهتر بشه. آقای داوودخانی، من نمیدونم اسم شما درست میگم دیگه، آقای داوودخانی هستید دیگه، آقای داوودخانی. سوال شما تموم شد، نکته دیگه ای داری؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
ممنون، خوشحال شدیم. ما حالا من چون بخش فنی سایت هم نگاه میکنم، خیلی میبینم شما ماشاءالله فعال هم هستید با هوش مصنوعی ما، و لذت میبریم از بحثایی که مطرح میکنید. تلاش میکنیم که هوش مصنوعیمون رو قوی تر بکنیم که تا دوستان بتونن بیشتر استفاده بکنن. خب خانم اشوری یه سوالی کردن که فکر میکنم میتونه سوال جالبی باشه. گفتن انگشتای شست پای من درد شدیدی دارن، من پرستار بازنشسته هستم، با دکتر ارتوپد صحبت کردم، نمیدونم چی گرافی، من درست میخونم گراگرافی، نمیدونم یه اشتباه تایپ کردن، با هر دو انگشت انجام دادم، گفتن 2 تا انگشتان پوک شده، کمی پیاده روی میکنم درد میگیرند، به جاش چه کار میتونم بکنم؟
خب من پیشنهاد اولیه و مهمی که واسه حالا دوستان دارم تو سنین بالا، ورزش آب درمانیه. یعنی واقعا تارگت اصلیمون بذاریم آب درمانیه. اما اذیت میشه، خب میدونم پیاده روی خیلی هم اذیت میکنه، یعنی چون شست پا یه جوریه که استخونه خیلی محکمی داره انگشت شست پا، واقعا انقدر جای مهمیه تو بدن، از دور که ما میبینیم همیشه هیچ وقت فکر نمیکنیم شست پامون انقدر مهم باشه، ولی انتقال وزن تو مراحل انتهاییش همیشه رو شست پاه و استخونه خیلی مهمیه. وقتی که درد میکنه واقعا راه رفتن سخت میشه. من الان ناراحت شدم ایشون فهمیدن، چون میدونم دارن درد زیاد تجربه میکنن، ولی توصیه من آب درمانیه. چون تو آب درمانی که شما شرکت بکنی، حالا همش راه رفتن تو آب نیست، خیلی وقتا با این مدلایی که نمیدونم دیدید یا نه، ابری مانند دور کمر میبندن تو آب درمانی، شما معلق میشید، یعنی حتی لازم نیست پاتون رو روی زمین بذارید، لازم نیست حتی پاتون رو تحت سقف بذارید، با این نودلا دور کمرتون میبندن، معلق میشین و میتونین پای دو چرخه بزنید، یا مثلا حالا پاهاتون رو تکون بدین، و فعالیت هوازی خیلی خوبی هم حساب میشه. به خاطر اینکه کلا وقتی ما میریم تو آب، یکی اینکه فشار از روی مفاصلمون برداشته میشه، یعنی حالا فقط صرفا شما نه، خیلی از دوستان هستن به هر حال تو سنین بالا زانو درد دارن، کمر درد دارن، عمل جراحی انجام دادن، واقعا پیاده روی کردن یا یه سری از تمرینا براشون سخته، یا بیرون زدگی دیسک دارن، حالا سربالایی، سرطانی، به هر حال این تمرین ها براشون سخت حتی پیاده روی، ولی آب درمانی بین 3 تا 4 روز در هفته خیلی بکنه، هم به طرف ما سخن کنه، هم یه ورزش حوازی حساب میشه، به خاطر اینکه شما وقتی تو آب دارید راه میری، این خودش فعالیتیه که یه تایم مشخصی داره، یه روتین مشخصی داره، از اون ور خود آب یه مقاومتی به بدن ایمان میکنه که شما علیه مقاومت آب هم دارید تمرین میکنید، یعنی یه کوچولو تمرین مقاومتی هم حساب میشه. و یه سری تجهیزاتی هم تو آب درمانی اومده، حالا هی مدرن تر هم داره میشه، شما نگاه کنید یه سری دمبلای ابری هست که تو آب وجود داره، یا مثلا با همین نودلا میشه تمرینای مقاومتی از جمله تون ابر، وقتی که میره تو آب هی سنگین تر میشه، یا این نودلا رو دیده باشین اسفنجی بینش خالیه، وقتی شما میگیری تو آب سنگین میشه، میتونین باهاش مثل یه دمبل که بیرون آدما تمرین میکنن داخل آب تمرین کنن. حالا من خودم برنامه‌های آب درمانی رو میچینم، یعنی مراجعانی که تو کتانیا با من کار میکنن میدونن ما برنامه، اگه مثلا با ما کار کنید برنامه بگیرید اینجوریه که پله پله تمرین‌های آب درمانی هم میگیرید. حالا تو آب چی کار بکنید؟ اینجوری نیست ما بگیم شما آب درمانی میاید، من تو کتانیا بگم شما برید تو آب راه برید، اصلا این نیست. شما تمرین دارید برای بالا تنه، تمرین دارید برای پایین تنه‌تون، تمرین دارید و یه سری تجهیزات مدرن هم تو آب اضافه شده، مثل دوچرخه. حالا تو آب این هم هستش، میشینن تو آب همزمان دو چرخه میزنن، اینا هم خیلی کمک میکنه. گفتم آب درمانی هم توی بحث کنترل قندتون، هم واسه کاهش وزن خیلی خوبه، هم واسه زانو درد کمر درد خیلی خوبه، همین که کمک میکنه به این که شما عضله هم بیارید. ولی خب میگم حالا بسته به نوع بیو شرایط خاصتون، حالا دمای آب یکم متفاوت تره، اگه حالا آسیب‌هایی دارید مثل زانو درد کمر درد آرتروز دارین تو آب سرد نرید، مثلا صبح تو آب رفتن حالا دمای آب پایین‌تر شاید اذیت بشید، ولی مثلا عصر که هم آب گرم‌تره بهتر باشه براتون. و برعکس حالا مثلا یه نفر که ام اف داره شاید تو آب گرم اذیت بشه، حالا سر صبح برید وقتی آب
خیلی ممنون، نکات جالبی گفتید خانم دکتر. یه سوال دیگه هم که کردن خانم رامش اگر اشتباه نکنم، گفتن که ورزش ناشتا خوبه یا نه، این سوالم مطرح کردن.
ورزش ناشتا جز مباحثیه که حالا همیشه مراجعه درگیرشن، یه سری علاقه داره یه سری هم میکوبن، یعنی حالا تو بحث دیابت که داستان جدا خودشو داره، ولی کلا تو دنیا هم همیشه داستانه، میان تو بحث حرفه‌ای هم داستانه ها. تو دیابت من اول یه جوابی بدم که من به مراجعه هم میدیم، من اصلا توصیه نمیدیم ورزش ناشتا، یعنی حتما اگر کسی دیابت داره خواهد ورزش بکنه، من میگم یه وعده غذایی داشته باشه و بعد تمنشو کنه، چون افت قند زیادی رو ممکنه تجربه کنه، خیلی میگذره. یعنی شما اگه قرار ورزش بکنی به دیابت، حتی اگه مثلا شما اصلا بخواید تمرین بکنید و خیلی وقت گذشته باشه که وعده غذایی نخورده باشه، این من توصیه نمی کنم.
یه خورده صداتون قطع میشه هی خان دکتر، نمیدونم چرا اینجوری میشه. اگه یه وقت وی پی ان هم دارید مطمئن باشید که وی پی ان تون قطع باشه.
من فکر میکنم یه لحظه اجازه بدید من
وی پی ان شون فکر کنم نیستین، دارم میکروفون جاش بده نیست.
آره یه مثل فاصله تون با میکروفون یه خوری کم و زیاد میشه، نمیدونم این صدای بالا پایین میشه.
خب میکروفون که فکر میکنم مشکل از این باشه، چون من وی پی ان هم فکر کردم و من الان بهتر است.
گوشیتون رو جایی نیست که بعضی وقتا میکروفون مثلا جلوش گرفته باشه؟
توی وضعیت ثابت گذاشتم الان خوبه؟
قابل تشخیصه. آره قابل تشخیصه، ولی وقتی صحبت میکنید هی بالا پایین میشه صدا، نمیدونم چرا اینطوریه.
خودم مقصر خودم ثابت بمونم، آخه بس ورزش هیجان انگیزه. منم
آره ماشاءالله شما
هدفون ندارید خانم دکتر که با هدفون صحبت بکنی؟
نه حالا ان جلسات بعدی من.
آره دیگه برق، همین که یه جایی رفتید که برق باشه این خودش کلی کار. مرسی،
سلامت بشین قربان شما. خب داشتم راجع به
ورزش ناشتا میگفتید، کجاش مثلا میتونه خوب باشه کجاش نباید باشه؟
توصیه نمی کنم تو افرادی که دیابت دارن که حالا صبح بلند شن ناشتا تمرین بکنن، و من توصیه نمی کنم. حالا باز متخصصان تغذیه خودشون صاحب نظر هستن تو این قضیه، جناب آقای تغذیه‌زاده اینجا هستن، حالا خودشون میتونن راهنمایی کنن، ولی من خیلی توصیه نمی کنم. تو ورزشکارای حرفه‌ای هم ما خیلی داستان داریم سر این، یعنی میگن که ورزش ناشتا خب عملکرد کلا پایین تر میاره، یعنی بحث گلیکوژنی که تو عضلات هستش یا همون ما به اصطلاح بگیم قندی که تو بدن ذخیره شده خیلی کمک میکنه به ورزش، چون سوخت اصلی که ما موقع ورزش استفاده میکنیم قنده. وقتی هم که حالا صبح یه نفر میخواد ناشتا ورزش بکنه، معمولا یه چیز قبلش میخورن و حالا اون ذخایر کربوهیدراتشون رو بیشتر میکنن برای اینکه عملکرد بهتر داشته باشن. یه نفری که حالا میبینید ناشتا تمرین میکنه، اونا معمولا خیلی ورزشکاره معمولا ورزشکاره حرفه‌ای، شاید این کار انجام بدن که تو مسابقاتشون خیلی وقتا صبح ناشتا باشه. یه سری از افراد دیگه هم هستن که حالا بیماری خاصی ندارن و فن ورزش ناشتا هستن. یعنی این خودش هنوز از لحاظ علمی یه سری افرادی هستن که این کارو میکنن، ولی ما با توجه به مسیری که تو دیابت میبینیم توصیه نمیکنیم که اینو انجام بدن.
خیلی ممنون. باز خانم مرادی سوال کردن که سلام خانم دکتر، پیاده روی بلا فاصله بعد از وعده های غذایی به مدت 10 تا 15 دقیقه رو توصیه میکنین و تاثیرگذار هستش؟
خب من حالا تو صحبتام همین رو داشتم عرض میکردم که شما 10 دقیقه یا 15 دقیقه پیاده روی بکنید، ولی بلا فاصله بعد ورزش احتمالا اذیت میکنه. شما بذارید
بلافاصله بعد وعده غذایی،
ببخشید، بلافاصله بعد وعده غذایی احتمالاً اذیت میکنه. شما تایمو بذارید نیم ساعت، یک ساعت بعد وعده غذاییتون، اگه حالا وعدتون سنگین تره یه ساعت صبر کنین بعد. ولی خب بلافاصله همونجا احتمالاً اذیت میکنه، ولی صبحونه خوردید حالا نیم ساعت گذشت از صبحونتون میتونین 10 دقیقه رو پیاده روی بکنین و خیلی هم کمک میکنه، مفید هست، تاثیرگذار هست، شما خودتون میتونید امتحانش کنید و حالا فواید مثبتش رو استفاده کنید. بعد مراجعه من بریم بیرون پیاده روی بکنیم، اصلا اشکالی نداره داخل پیاده روی بکنید همون تاثیر رو میذاره. حالا درسته فرقی با بحث سلامت روان بهتر اثر میذاره یا کلا توجه محیطی هم کمک میکنه به اینکه شما تایم طولانی تری بتونید ورزش کنید و احساس خستگی نکنید، ولی اگه نتونستید همونجا اوکی، شاغل هستید، تو اداره هستید، حالا یه 10 دقیقه مثلا بعد از اون تایمی که از وعده غذاییتون گذشت میتونید برید پایین. حالا منظورمون 10 دقیقه تایم ورزش هستید، میتونید داخل ادارتون راه برید، یا اگه داخل خونه میتونید دوچرخه ثابت هم داشته باشید، دوچرخه ثابت هم خیلی کمک میکنه، اونم مثلا جزء ورزشه حوازیه و خب تایم خیلی خوبی هم هستش. حالا شب داخل خونه نشستید رو دوچرخه بشینید، تلویزیون ببینید، دو ساعت باشید و نه. ولی من توصیه می‌کنم از
مقابل خیلی بده. صداتون خوب نیست خانم دکتر.
الان
خیلی
چیز شد. الان بهتر شد.
ورزش مقاومتی رو فراموش نکنید، چون اصلا ورزش حوازی کاری که ورزش مقاومتی انجام میده رو انجام نمیده، ورزش مقاومتی هم کار ورزش حوازی رو انجام نمیده. واسه دیابت مکمل هستن این دوتا ورزش، دوتاش هم حتما حداقل دو روز در هفته ورزش مقاومتی برای حفظ عضلات و برای بیشتر شدن عضلاتتون، سه روز در هفته ورزش مقاومتی و ورزش حوازی هم هر روز انجام بشه.
فقط در تکمیل فرمایشات خانم دکتر من دو تا نکته رو بگم. یکی این که همون داستانی که فرمودن در خصوص ورزش تو تایم صبح ناشتا، یکی این که خب علمی شو که کاملا خانم دکتر توضیح دادن، از منظر تغذیه هم به خصوص حالا تو بحث تا دیابت نوع یک بیشتر، اصلا یکی از فلسفه های این که ما وعده قبل از ورزش و بعد از ورزش میذاریم همینه که اون ورزش کارایی خودش رو بهتر داشته باشه و اون اثرگذاری رو بیشترین حالت شما به دست بیاریم دیگه. و یه فلسفه ای داره که قاعدتاً ما میان وعده قبل از ورزش و بعد از ورزش میذاریم و وقتی اون طرف ناشتا میره ورزش انجام میده، خب این اتفاق نمیفته، هم رو عضل سازی اثر داره، هم حتی میتونه رو قندا هم اثر بذاره، تو بعضیا میتونه بالاخره نوسان قند قاعدتاً میتونه ایجاد بکنه تو خیلی از افراد، حالا یا افت قند خون یا تو بعضیا تا قند بالا رو ایجاد بکنه تو دیابت نوع یک. یا و یه نکته دیگه هم در خصوص یه صحبت دیگه هم گفتن خانم دکتر، چی بود دوم بعد از این چی گفتی خانم دکتر؟ میخواستم یه نکته تغذیه روش بگم.
من مثلا از
نه قبل از اون بود،
فاصله بعد از برای غذایی و
آفرین. آره که این هم همیشه ما میگیم دیگه، تم یعنی اون اگه شما بلا فاصله بعد از بعد از غذا ببینید کار انجام بدید، در اصل اون لحظه تمرکز بدن ما رو سیستم گوارشه و شما وقتی میایی میری سری بعد از غذا ورزش میکنی کار درستی نیست و میتونه مشکلات گوارشی حتی ایجاد بکنه و عملا یعنی دوتا کار رو داره قاطی میکنی. اون بنده خدا میخواد حالا سیستم گوارش رو ران بکنه، شما رفتی داری ورزش هم میکنی کلو هورمونا رو قاطی پاتی می‌کنه. برای بهترینش همونجوری خانم دکتر هم گفتن یه ساعت بعد از بعد غذای. حالا خانم دکتر من یه سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم که حالا همیشه ما میگیم دوستانم بهش دقت بکنن. بحث حالا یه تیکر رو ببخشید من نبودم، حالا شاید اگه به این اشاره کردید دیگه تکراریه ببخشید، ولی یعنی بگید بهم بحث این شدت ورزش ها هست توی افراد دیابتی و نوع ورزشی که هر کسی باید انجام بده، یعنی عملا این که این کار خیلی بهش دقت نمی کنیم. اینقدر از فواید ورزش گفتیم اینجا، ولی ورزش خب خیلی وقتا میتونه مضر هم باشه قاعدتا دیگه، یعنی ورزشی که درست و اصولی نباشه به خصوص توی افراد دیابتی. یعنی من تو مراجعه کننده خودم هم نمونه هاشو داشتم که حالا رفتن زیر نظر یه نفری که این تخصص حوزه دیابت رو نداشته و مشکل ایجاد شد. نمیدونم در این خصوص صحبت کردید که این شدت این ورزش ها یا اصلا نوع ورزش ها چقدر میتونه روی افراد دیابتی اثر بذاره. صداتون نمیاد
الان،
این صدای مسجد و اذان یه چیزی هم فکر کنم از سمت شما ده.
از سمت من میاد، من الان نزدیک حسینی هم صدای اذان از سمت من میاد.
یعنی یه صدای واضح داره میاد.
از من میکروفونم قطع میکنم.
خب در راستای شدتی که ما صحبت کردیم، حالا من دوباره صحبت میکنم یه دونه بک بزنم به صحبت قبلی شما که در رابطه با تایم و بحث گوارش گفتید. یه چیزی تو ورزش داریم بس میگیم رقابت خونی. وقتی نه. که اون تو بدن در جریانه اولویت بندی میکنه، بدن ما خیلی هوشمنده. وقتی که ما حالا غذا میخوریم اولویت میشه دستگاه گوارش، حالا به سمت معده و روده، خون بیشتر به اون سمت میره چون عضلات معده باید درگیر بشن، هضم انجام بشه، فرایند اصلی دست اون بخشه. و حالا مثلا خون به دست رسیدن یا به پا رسیدن یا به عضلات رسیدن اون موقع هدف اصلی بدن نیستش. به خاطر همین رگ‌های بدن خیلی هوشمندن، یعنی رگا میتونن تنگ بشن یا باز بشن. حالا خود بدن انتخاب میکنه که تو اون لحظه کدوم رگ بسته تر باشه، یعنی کوچیک‌تر باشه، کدوم رگ بازتر باشه. و این بسته و باز شدنه به مقدار خونی که به بدن به اون عضله و اون حالا ارگان میرسه متفاوته. یعنی وقتی که شما دارید ورزش میکنید یا مثلا داریم میدوییم یا داریم حالا قایقرانی میکنیم، هر چیزی، حالا دست من الان فعاله، مهمه که بدن خون بیشتری برسونه به دست من. چرا؟ چون خون خودش اکسیژن داره، مواد غذایی میرسونه دیگه. عضله الان داره کار میکنه، مثلا من الان دارم قایقرانی میکنم، دستم داره کار میکنه، من خون بیشتری بهش برسه دیگه، اکسیژن بیشتری باید بهش برسه. به خاطر همین رگهایی که میان سمت دست من به اصطلاح سمت عضلات میاد بزرگتر میشن، گشادتر میشن و خون بیشتری بهش میرسه. وقتی که شما ورزش میکنین جریان خون خودش تا 20 برابر ممکنه بیشتر بشه، یعنی جریان خونی که تو بدن میچرخه بیشتر میشه، ولی باز بدن باید انتخاب بکنه. به خاطر همین این رقابت خونی شکل میگیره. یعنی خیلی وقتا هم این چیز شده، مثلا برای آسیب های جدی به وجود اومده که حالا غذاشون خوردن بلافاصله رفتن شنا کردن یه فعالیتی انجام دادن. وقتی که غذا میخوریم هدف اصلی بدن سیستم گوارشیه، وقتی که ورزش میکنیم هدف اصلی میشه حالا عضلاتمون و قلبمون. خب شما اینجا یه رقابت خونی شدید تو بدن که حالا به کدوم سمت باید بگیرید. حالا نه عضلات، اگه دقت کرده باشید وقتی که ما غذا میخوریم و بعد میخوایم ورزش کنیم خیلی هم ورزش کنیم سخته، یعنی اونقدر اکسیژن نمیچرخه، اونقدر خون نمیرسه، فعالیت سنگین تره، بعد هم ممکنه خودش کرده آسیب هم به بدن بشه. حالا شما فرمودین آسیبای جدی هم ممکنه بدن ببینه. تر همین اون تایمینگ رو رعایت بکنیم، یعنی بلافاصله بعدش انجام ندیم. حالا من گفتم دلیلش رو به یه ذره باز کنم که هر فکر کنم حالا تر باشه واسم توضیح بدم. میریم بحث شدت که شما فرمودید، ما راجع به شدت صحبت کردیم، گفتم حتی ما دو مدل من توصیه کردم به مراجعه که شدت رو ارزیابی کنن. یه دونه راه تاک تست بود، تست صحبت کردم بود که گفتیم بلند بلند صحبت کنیم و وقتی حالا ورزش انجام میدیم باید بتونیم روون صحبت بکنیم و حالا نفسمون قطع نشه، اصلا نتونیم بیان کنیم. گفتم اگه به این شکل داریم تجربهش میکنیم موقع ورزش کردن بلند صحبت کنیم و ببینیم نمیتونیم صحبت کنیم، یعنی شدت ورزش خیلی بیاده. یه راه دیگرش هم گفتم ارزیابی شدت از راه مقیاس فشاره که گفتم از 1 تا 10 میشماریم، 1 فشارمونه، 10 بیشتری عدد فشاری که ما تو ورزش داریم تجربه میکنیم واسه کسی که دیابت داره و اولش شروع میکنه باید کمتر از 5 باشه. حالا عدد 7 و 8 مثلا عدد زیادیه واسه کسی که دیابت داره و تازه ورزش میکنه. چون گفتیم شدت بالا خیلی وقتا خطرناکه. در صحبت‌های شما چه تقریبا من یه مثال هم زدم، گفتن یه نفر دیابت داره یه دفعه میره کراسفیت ثبت نام کنه. کراسفیت خیلی خطرناکه اتفاقا، بهتر ممکنه آسیب بزنه، یه ورزش خیلی پرشده. تو زونهای تمرینی ما تقسیم بندی مراحل تمرین داریم، جزء تمرینای خیلی پرشدت، یعنی اصلا سیستم های انرژی بدن متفاوت هم توی هر نوع ورزش. شما وقتی که با شدت کم داری تجربه میکنید بدن میسوزونه، سوختش یه چیزه، وقتی شدتش یه کوچولی بیشتر میشه یه چیز دیگه است، دیگه شدت خیلی بالا اصلا یه مدل سیستم دیگه ای تو بدن درگیر هستش. و حالا کراسفیت جز ورزش‌های خیلی پرشدته، برای همین گفتیم ما توصیه نمی‌کنیم اگه ورزش قرار دو شخص سواری پیاده روی انجام بدن با شدت خیلی کم. یعنی یه دفعه اگه دیابت داریم ما نمیتونیم بریم یه دفعه تصمیم بگیریم بدویم، این اصلا تصمیم که برید یه کلاس دو ثبت نام کنید بگید که من می‌خوام برم ماراتن بدوم مسابقه. حالا ولی خب برای هر کسی این نیستش. و تو دو شخص سواری که مثال زدم داشتن صحبت میکردن دوست عزیزمون فهمیدن که دو شخص من گفتیم اوکی دو شخص سواری خیلی خوبه ولی تایمینگ و شدت برامون مهم، همون اول سواری نریم، سواری تو دو شخص سواری یه چیز پر شدت خیلی سختیه، شدت تمرین میره و ما نمیخوایم تو تمرین بکنیم. حالا گفتم یا طریق عدد تجربهش کنیم برای خودمون مقیاس بندی بکنیم یا از طریق حالا تاک تست یا تست صحبت کردن. ولی خب اخوزاده من اطلاع دادم خدمت دوستان که شدت میتونه کنه صحبت هایی که ما داریم برای شروع. گفتم بدن خیلی دشمنه، ما یه فازی تو بدن داریم به اسم آداپتیشن، یعنی فرایند سازگاری، مثل وزنه که میزنیم چند وقت بعد عضله هامون بزرگتر میشه. ورزش حوازی هم همینه، چند وقتی حوازی کار میکنیم بدنمون هی آماده تر میشه، میتونیم بهترش بکنیم.
خیلی عالی، مرسی. حالا من چون یه سری از دوستان اینجا دارم میبینم که تو لیستمون حالا والدین افراد دیابت نوع یکی هستن، یه نکته ای رو من به طور خیلی اجمالی توضیح میدم، حالا اگه خانم دکترم بعد لطف کنن به این فرمایشات، یعنی صحبت های ببخشید من علاوه زنده رو تکمیل بکنم ممنون میشم. ما تو ورزش کلن یه RD داریم که سرعت جذب گلوکوزه، یا RA داریم که سرعت تولید گلوکوزه. و توی ورزش ها به خصوص ورزش های قدرتی و توی افرادی که وابسته به انسولین هستن، به خصوص افراد دیابت نوع یکی، یه مسئله مهمی میشه که این نیاز داره به این که حتما پس اگه ما میخوایم یه ورزشی رو شروع بکنیم با مشورت به خصوص حالا اون پزشک یا متخصص قدرتمون باشه که انسولینای ما رو تنظیم بکنه. توی ورزش‌های قدرتی اینجوریه که به طور موقت اون ورزش رو وقتی ما داریم انجام میدیم اون RA یعنی سرعت تولید گلوکوزی که کبد داره ایجاد میکنه افزایش پیدا میکنه و قراره که این یعنی بشه سوخت، همونجور که خانم دکتر اشاره کردن این بشه سوخت عضلات ما، ولی اون چیزی که کمک میکنه که حالا این گلوکوزی که تولید شده به دست سلولای عضلانی ما برسه انسولینه. و اگر تو اون لحظه مثلا انسولین وجود نداشته باشه یا دوزش کم باشه توی افراد دیابت وابسته به انسولین، خصوص دیابت نوع یکی ها، این میتونه براشون چالش برانگیز باشه. و قبلا هم فکر کنم یه کلیپی رو من گذاشتم دیگه، یه تنیسور معروفی الان اسمش یادم رفته، دیابت نوع یکیه، مثلا وسط ورزشش دوباره میره انسولینش اندازه قندش اندازه میگیره، مثلا انسولین تزریق میکنه. این داره فلسفه اینی که خیلی یعنی از نظر گایدلاین های پزشکی دیابت نوع یک محدودیت ورزشی خاصی برای بچه ها اعمال نکرده، ولی میگه این خیلی مهمه که با مشورت تیم پزشکیش ولی انسولیناش تنظیم باشه. در خصوص این یعنی من آخه نمونه هاشو دیدم، آخه هم دو تو برم میگم، یعنی خیلی ها میگن ما ورزش میریم میکنیم، به خصوص توی میگم کسایی که انسولینی هستن میگن من اتفاقا میرم ورزش میکنم بعضی اصلا قندان بالا رفته به جای اینکه پایین باشه. حالا اگر دوست داشتید در این خصوص هم بیشتر شما رو تخصصی‌تر صحبت بکنید ممنون میشم.
نه دقیقا همین صحبت شما، خیلی نمونه های زیادی هست تو ورزشکارهای حرفه‌ای که حالا دیابت نوع یک دارن و حالا دارن تمریناتشون رو انجام میدن، تو سطح حرفه‌ای هم دارن بازی میکنن. دیابت واقعا محدودیت نیست، فقط مهمه که اون راهکار شما بلد باشیم چجوری ازش استفاده بکنیم. من در راستای صحبت شما جامعه ترزاده یه صحبتی داشتم به مراجعان قبلش اطلاع دادم، گفتم فقط باید صبورتر باشیم. وقتی که حالا ما با دیابت درگیر هستیم باید آگاه تر باشیم، صبورتر باشیم. ما هم میتونیم اون ورزش رو انجام بدیم ولی شاید اون شدته تو اون تایمه برای ما اتفاق نیفته. حالا گفتم بحث یه صحبتی که شما داشتید همون اندازه‌گیری انسولینه که ممکنه حتی خیلی وقتا قند بالا بره، یکی اون توجه فرد به خودش و حالا اون انتظاری که ما از خودمون داریم نباید خیلی زیاد باشه. یعنی گفتم مقایسه کردن خودمون با بقیه توی دیابت واقعا آسیب‌زا هستش برامون. اینکه حالا میگم رستمون چقدر باشه، اندازه‌گیری انسولینمون و حواسمون باشه، قبل تمرین چی داریم میخوریم، حالا بحث ناشتاییش بود ما الان صحبت کردیم، یا افزایش شدت تمرین. یعنی ما تو دیابت هم وقتی داشته باشیم ما اون بحث سازگاری رو تجربه میکنیم ولی اون بحث تایمینگ خیلی برامون مهم هستش که شما صبور باشین، صبر کنید تا اون نتیجه رو بتونید بگیرید. و صحبت شما که مثال من میگم فالیتام نیستش که حالا
ناچو فرناندز دیگه اون سری کلیپشو گذاشتیم.
آره اونم حالا درگیر با دیابت هم ولی خب تو سطح حرفه‌ای دارن تمریناتشون رو انجام میدن.
آره اصلا بحث اینه که من حالا چون بچه های دیابت نوع یکی رو اینجا میبینیم که کتونیا و چیزی که همیشه من به والدینشون میگم، بحث اینه که واقعا خیلی ها مخفی کردنه بعضی وقتا بد میشه. یعنی بچه رو میفرستن کلاس ورزشی یه جایی ولی به اون مربیه نمیگن که این بچه ما مثلا دیابت داره، یا حتی تو مدرسه مثلا نمیگن که این بچه ما دیابت داره. میگم حتی یعنی این خیلی نکته مهمیه، بالاخره توی مدرسه یا تو اون باشگاه ورزشی هر جایی که میری ثبت نام کنی، حتی حالا به همه هم حالا بابام نمیخواد چیز بکنید اگه خیلی حساس هستید، ولی یکی دو نفر اصلی مثلا تو مدرسه حالا معاون مدیر معلم مثلا اینا اطلاع حداقل داشته باشن، یا تو اون باشگاه اگه میخواد چون بالاخره اون داستانش به قول شما اینو فرق میکنه، نباید اون بچه که دیابت داره با یه فرد غیر دیابتی مقایسه یه چیزی بشه که همون شدت ورزش اون بنده خدا حالا بدون اطلاع بیاد رو اون انجام بده. یا تو مدرسه خیلی پیش میاد که ایرانی ها اول یعنی کلن اولین کاری که انجام میدن میبینن یه نفر حالش بد شده، اولین کاری که میکنن آبخند براش میارن و اتفاق ممکنه بچه شما قندش بالا هست که این مشکل براش پیش اومده و اون بنده خدا نمیدونن و مشکل رو بدتر میکنن. حتی یه آقای دیگه هم بود قبلا تو اون گروه محفل، آقای محمدی شاید یادش باشه، گفت رفتم پیش یکی از این چیزا طب سنتی ها از این بیتار بهش میگم شکست بندای قدیمی ها، میگه یه حرکتی رو ما زد و ما ضعف کردیم و اینا این برداشت سری آقان داره مو شروع کردم پشت دادم بهش گفتم من دیابتی ام منو نابود کردی رفت حالا آقان من داری بهم میدی مو رفت دیگه کارم به بستری تو بیمارستان اینا کشید. برای میگم اینم موضوع مهمیه که یعنی خانم پیران جلسه قبلی در خصوص پذیرش دیابت صحبت کردن، یه بحث به نظرم بحث پذیرش دیابته، یه بحث هم اینه که یه حداقل افرادی توی اون جامعه که اطرافیان اون فرد دیابت نوع یکی هستن در جریان این موضوع باشن. سر بزنگاه ها بالاخره مهم میشه این موضوع به نظرم.
دقیقا صحبت شما خیلی منطقی بود، یعنی خیلی وقتا میبینیم یا پنهانکاری واقعا آسیبزا هستش. حالا من میگم به جز مدیر و معاون فرد اولی که موقع ورزش درگیر هستش، مربی ورزشی هستش. اگه مدرسه میرن حتما به معلم ورزششون اطلاع بدید، اگه حالا نمیدونم باشگاه میرید حتما به مربیتون اطلاع بدید، چون خود فرد فکر میکنه که آگاه هست از شرایط. مثلا خیلی وقت اگه خودمون دیابت داشته باشیم میگیم نه هر موقع دیدیم، ولی ماهیت ورزش هیجانه، یعنی اصلا یه استرس فیزیولوژیکه، یه چیز متفاوتی داره تجربه. از لحاظ ذهن شما وقتی ورزش می‌کنید توجه بدن توجه فرد عوض میشه. شاید وقتا دین یه نفسی ببینه تو ورزش مثلا با کنه پاس فرد میکنه و میاد ورزش میکنه ولی فرداش میره خونه میبینه نه بابا مچ من مثلا برگشته کبود شده ورم کرده، من اصلا دیروز متوجه نشدم. چون درک اون مقیاس درده یا درک توجه درونی بدن کم میشه، انقدر هیجان ورزش بالا، تمایل فرد به ادامه فعالیت زیاده. یعنی واقعا نوع توجه حتی تو خستگی هم متفاوته. یعنی شما اگه تو خونه بهتون بگن که شما یه عالمه 20 دقیقه نیم ساعت بلند شد تو خونه ورزش کن، شما خیلی براتون سخت باشه، ولی اگه همونو برید باشگاه بگید فوتبال بازی کن، طرف میبینید انجام میده. تو اون موقع محیط فرد اطرافیان هستن، ماهیت رقابتی به وجود میاد، نوع توجه و هیجان فرد تغییر میکنه، توجه درونی کم میشه، توجه بیرونی زیاد میشه. و به خاطر همین خیلی وقتا متوجه نمیشیم واقعا ممکنه این اتفاق بیفته. و خب مربی هم وقتی آگاه نباشه، معمولا اولین چیزی که خط درمانه رو توصیه میکنه میاد آبغنی درستن.
آره
حتما به مربیتون اطلاع بدید. استراحت باز خیلی مهمه. یعنی فردی که حالا دارم حتما باید به مربیش اطلاع بده و مثلا تایم استراحتش رو بیشتر کنه. اگه دیدید مربیتون هم نمیدونه یا حالا معلم ورزش مدرسه هم نمیدونه، بهش اطلاع بدین. اوکی میتونه ورزشش رو بکنه، ولی حتما باید بینش استراحت بکنه. یعنی اگه بقیه میبینین 20 دقیقه، هر بچه عادی تو کودکان معمولا میگن رو 20 دقیقه استراحت بدین، یه کسی که دیابت داره معمولا میگن رو 10 دقیقه شما استراحتش رو بدین. اون بچه حالا مثلا یکم استراحت کنه، ضربان قلبش بیاد پایین‌تر و حالا شدت فعالیت براش زیاد نشه.
خیلی ممنون خانم دکتر. من یه چیزی متوجه شدم، فکر کنم وقتی میکروفون ما هم بازه، شما هم صحبت میکنید، اون حالته که در واقع
بس من میبینم.
آره این حالت که هستش، یعنی میکروفون شما یه صدای شما درسته، ولی این فیدبکی که ایجاد میشه باعث این موضوع میشه. خب الان خانم استقیر آوتومی که تونیا هم یه سوالی داشتن که ایشون هم مطرح بکنن، که در واقع بعد دیگه نزدیک آخر جلسه هستیم که انشالله جلسه رو تموم بکنیم. بفهمید خانم.
سلام، خسته نباشید خانم دکتر، آقای محمدی، آقای تقی‌زاده، همه عزیزانی که تشریف دارید. خانم دکتر دو تا نکته هست که می‌خواستم یه توضیح بدید. یکی یک محتوایی هست که دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی راجع به عضله‌ای، حالا من علمش رو اگه درست میگم، عضله نعلی شکل در ساق پا هست. میگن که وقتی که اینو پنجه های پا رو میدید رو به بالا وقتی که نشسته هستید و این منقبض میشه، این مستقیم گلوکوز میسوزونه و مستقیما قند خون رو میاره پایین. یک توضیح علمی راجع به این میخواستم برگید که اگر که درست هست یا اگر اشتباه هست یا آگاه سازی داشته باشید. دوم راجع به عدد قند خون و عدد فشار خونی که ممنوع هست که ورود کنیم به ورزش، چه عددی هست که افراد اگر فشار خون یا قند خونشون اون عدد هست اصلا وارد نشن برای بحث ورزش و صبر کنن اون بیاد پایین و بعد ورزششون رو شروع کنن. ممنونم از شما.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت خانم استقی عزیز. در راستای سوال اولتون من همچین کلیپی رو ندیدم، ولی خب این عضله‌ای که شما میفرمایید عضله‌ای که حالا پشت پامون هستش، یه سری عضلاتی ما این پشت داریم، عضلات دوقلو و عضلات نعلی و اینا عضلات درگیر در فعالیت هستن. کلا هر فعالیتی که شما انجام میدین تاثیر میذاره روی وضعیت قند خونه بدن. یعنی شما حالا حتی اگه حالت نشسته رو صندلی هم باشین، به هر حال وقتی عضلات پاتون رو دارید تکون میدین درگیر میشه، حالا فعالیت انجام میشه، ولی اینکه مستقیم بره تأثیر بذاره رو اینو من نشدیدم. یعنی من همچین چیزی رو اصلا تو رفرنس ها ندیدم که بیان بگن این ورزش اینجوریه. گفتم حالا صحبت هایی که ما داریم و روند کاری که ما تو کتونیا داریم دنبال میکنیم بر اساس پروتکل ACSM کالج پزشکی ورزشی آمریکا. من حالا مجدد تاکید میکنم به مراجعین عزیزمون که در جریان باشن روی روند مشخصه. یعنی اینجوری نیست که شما الان بگیم که این ورزش رو انجام بدید، حالا مثلا طبق تجربیات خودمون نظر نمیدیم، بر اساس گایدلاین میگه شما چه تمرینی باید انجام بدید. و من اصلا همچین نکته ای تو این گایدلاین تا حالا ندیدم، توی رفرنس ما همچین چیزی نیستش، من نشنیدم مثلا همچین چیزی وجود داشته باشه.
یه سوال دیگه هم کردن در مورد بازه که مناسبه برای ورزش، بازه قند خون.
ببینید توی این راستا ما یه صحبتی داریم، مثلا میگیم که قند بالای 250 بود فرد ورزش نکنه. یعنی ما اینو داریم، همیشه میگیم که وقتی یه نفر قندش خیلی بالا بود، قند بالای 250 رو اصلا میگیم فعالیت بدنی اون زمان انجام نده. ولی خیلی وابسته است به مدت زمانی که شما دیابت دارید و حالا به تایمی که شما اون قند رو تجربه کردین. بعضی وقتا حالا من میخوام جناب آقای تغییرزاده هم حالا توی این مورد بلوک کنن. یعنی ما خیلی وقتا تجربی ما با مراجعه هامون این مشکل رو داشتیم. من گفتم بالای قند 250 تمرین نکنیم، ولی یه نفر رو میبینیم، ما یه نفر هستش که خیلی وقته که داره این قند بالای 250 رو بدنش تجربه میکنه. در اون صورت ما با مشورت حالا پزشکمون مراجعمون رو میفرستیم، یه سری تست ها میدن، یه سری آزمایش ها رو انجام میدن، تست های ورزشی رو انجام میدن، اگر اوکی بود میتونه انجام بده. ولی واسه اولش واسه یه نفری که حالا تازه داره شروع میکنه ما توصیه نمی کنیم. حالا من از جناب آقای تغییرزاده میخوام که ایشون هم یه راهنمایی بکنن.
همینجوری که شما فرمودید، یعنی ورزش ها خب قاعدتا اثری که روی هم فشار هم قند میذارن، تو مسئله قند خون که کاملا همین نکته که فرمودید و علمی هم هست، یعنی با قند بالای 250 که نباید ورزش بکنم، با قندای زیر 70 هم نباید ورزش بکنم. در خصوص فشار خون بیشتر روی مسئله فعالیت هایی که یعنی ما تو بیمارانی که برامون مهم میشه، یکی کسایی که CKD یا بیماری کلیوی دیابتی دارن، اینجا مثلا باید فشار خون حتما بررسی بشه و ورزش توصیه بشه، یعنی پزشک باید حواسش به این موضوع باشه. و یه دسته دیگه هم روی کسایی هم که رتینوپاتی دیابتی دارن، این دوتا دسته از افرادی که یعنی یا دچار رتینوپاتی دیابتی هم متاسفانه آسیبی چشمی شدن، یا اون نفروپاتی یا کلا CKD یا نارسای مزمن کلیه توشون ایجاد شده، فشار خون خیلی مهمه که با هر فشاری چیز نکنن. و یه بقول شما این مشورت تیمیه باشه که ورزشه واقعا ورزشی باشه که ازش استفاده بکنن، نه که آسیب زا بشه دیگه. و اون دیگه باید بررسی بقولا شخصی سازی بشه تو هر کسی. ولی یه هم که وجود داره این کلیپر والد واقعا من دیدم خانم دکتر، این چیزی که این چیز خیلی ساده ایه، یعنی ما اینجوری نیست که دیگه سیستمی که حالا خانم دکتر توضیح دادن منم در ادامه گفتم، یعنی مثلا حالا اون آزادسازی قنده که توسط یعنی کبد میخواد انجام بشه برای اون لحظه‌ای که میخواد حالا ورزش انجام بده، این سیستم برای کل عضلات یعنی عضلات ارادی ما یکسانه. اینجوری نیست که بگیم مثلا یعنی دیگه اومدن برای یه عضله‌ای که شما رفتید تنها کسی هستی که کشفش کردی یه مکانیزم جدایی تو بدن گذاشتن، نه، این عضلات ارادی ما کلن که یعنی تو ورزش درگیر میشن، سیستم چیزشون همشون یکسانه. اینجوری نیست که اون نعلی دیگه بیاد برای خودش جدا یک کاری انجام بده، اون یکی یه چیز دیگه انجام بده. فقط حالا چون آخر جلسه هست، فقط خواهم دکتر یه چیزی که حالا پیش میاد و شایع هست الان جدیدن، بس این آمپولای لاغریه دیگه، حالا اسپارتینا و زیکورپا و اینایی که هست تو کار ما تغذیه، یا که خیلی داریم میبینیم اینا رو که متاسفانه صرفا مردم وابسته به همین آمپولا هستن و بارها هم بهشون میگیم، میگیم بله اینا اگر شما درست و اصولی و یه ارزیابی شده باشین میتونه بهتون کمک بکنه، ولی به شرط ها و شروط ها، به قول اون حدیثه که شرطش یکیش تغذیه است، یکیش همین ورزشه، که متاسفانه خیلی وقتا این ورزشه رو و تغذیه رو خیلی نادیده میگیرن. و حالا من خودم خیلی مراجعه کننده داشتم که یعنی من همیشه میگم هر روش دیگه غیر از سبک زندگی که ما بخوایم اصلاحش، یعنی سبک زندگیمون اگر اصلاح نکنیم، همه روش ها کوتاه مدتی میشن، یعنی طولانی مدت دیگه احتمالاً اون وزن برمیگرده. حالا میخواد چه جراحی چاقی باشه، چه الان که مثلا این آمپولای لاغری ترنده، پس شما باید در کنار این آمپولای لاغری هم اگر یه موقعی کسی میخواد استفاده بکنه، مسئله ورزش و تغذیه هست. شما هم تو مراجعه کنندهاتون دارین خانم دکتر از این چیزا انجام میدن یا نه؟
من سه تا تایتل گذاشتم که صحبت بکنم دیگه، چون تایم آخرمون هستش. اول اینا رو بگم، در اصل صحبت قبلیتون که راجع به فشار خون گفتین، عددش بالای 14ه، ولی خب بازم میگم ما میگیم که مثلا فشار خونی ها رو شما فهمیدین اونا حساس ترن، ما عدد رو میگیم بالای 14، ولی باز هم اگه یه نفر خیلی درگیر هست حتما باز میگیم با پزشکش مشورت کنه، شاید تایم خیلی زیاده، یا عدد 70-70 باز یکی میبینیم خیلی وقته که تو این شرایط و بدنش یه جور دیگه داره پاسخ میده، اونم باز باید حتما با مشورت پزشک باشه. و همینطور گفتم 200 و بالای 205 اینا یه شرایط اولیه‌ای هست، شما اگه اولشو که دارید شروع میکنید ما توصیه‌مون اینه، یعنی بالای این انجام ندید. ولی اگر خیلی وقت دارید اینا تجربه میکنید، حتما با ما و به حالا تیم پزشکی و زیر نظر پزشک باید حتما دوباره اینا چک بشه در اون صورتش اینا بدیم. ورزشی هم که اصلا در این شرایط که حالا مخصوصا بالای اینا بود بخواد انجام بدیم، ورزش مقاومتی اولیه‌اش که خیلی فشار خون رو بیشتر میکنه و پر فشارتر. حالا نوع ورزش آدم میام شاید اون زمان شما تعادلی انجام بدید خیلی فشار نیاره بهتون، یا اگه مثلا فشار خونتون رفته بالا قندتون خیلی پایینش انجام بدید خیلی اذیتتون نکنه، کشیشی نشسته مثلا یه سری تمرینات یوگا مدیتیشن اینا شاید اذیت نکنه، ولی تمرین های پر شدت و تمرین های فشار کلا اون زمان انجام ندید. در راستای صحبت شما که تمرین اسپارتینا رو من بذارم بعد از سوال یکی از مراجعین، چون حالا میخوام جمعندی بکنم راجع به اسپارتینا. یکی از دوستانم نوشته که دخترشون دیابت نوع 1 داره ورزش میکنه و لاغره، چیکار کنه؟ واسه این ما یه راهکار اصلی که توصیه میکنیم ترکیبه، البته که من نمیدونم چقدر لاغر هستن، ترکیب ورزش مقاومتی کمک میکنه به همراه تغذیه مناسب، یعنی این دوتا باید با هم دیگه لینک بشن، کمک بکنن که حالا وزن که ما وقتی ورزش کنیم اگه کمتر میشه میزان کالری دریافتیشون رو باید چک بکنیم، همزمان ورزش مناسب و اصلی که توصیه میکنیم و تمرکزمون رو باید بذاریم روش ورزش مقاومتی، در کنارش ورزش هوازی، ولی نوع تغذیه‌ای که داره بعد ورزش هوازی میگیره و بعد ورزش مقاومتی میگیره خیلی برامون مهمه، کالری دریافتیشون رو حتما روش تمرکز داشته باشی. خب برای ادامه صحبت که راجع به اسپارتینا داشتیم، داروهای لاغری صحبت میکردیم، خیلی از مراجعه های محمد اتفاقا این مشکل رو داشتن. من فکر من ماه پیش بود که مراجعه داشتم که خیلی ناامید اومده بودن، اسپارتینا زده بودن و وزن کم کرده بودن. میدونید یه اتفاق خیلی مهمی که تو این داروها به وجود میاد، اوکی کاهش وزن رو داریم، ولی مسیری که ما داریم از تغذیه درست، از لایف استایل درست و از ورزش میگیریم خیلی متفاوته با این. یعنی اگه یه نفر اسپارتینا داره میزنه و لاغر میشه، شما اگه زندگیشو نگاه کنید، مثل یه فیلم بذارید نزدیک اون فرد و هر لحظهش رو نگاه کنید، چقدر احساسات بد داره تجربه میکنه. یعنی یه چیزی که ما با ورزش داریم از تغذیه درست و ورزش میگیریم، شما وقتی ورزش میکنید تعداد هورمونایی که حالا شادی بخش روحیتون میره بالا، سروتونین تو بدن داره ترشح میشه، میلتون به زندگی بیشتر میشه، ولی اسپارتینا یا داروهای لاغری دقیقاً در مسیر عکسشو دارم. یعنی شما میلتون به دریافت، حالا به دریافت مواد غذایی داره کمتر میشه و میلشون به ورزش. یعنی شما اگه دقت کنید افرادی که دارن داروهای لاغری میزنن نمیتونن ورزش کنن. من با دوستانی که حالا خیلی اینقدر که مد شده تمایل پیدا کردن استفاده کنم، بعد اومده میبینم که ورزش نمیتونه بکنه، یعنی وسط دویدن میگه من بدنم دیگه نمیکشه، یعنی از مسیر اصلی هم واقعا دور میشن و خب میگم اون افسردگی اتفاق میفته خیلی وقتا و برگشت وزن. اوکی اون وزن کم میشه، ولی خب واقعا مسیری که بعد از قرار تجربه بکنیم صد برابر بهتر از اونه. یعنی این برگشت وزن، شما این همه سختی بکشید و وزن برگرده، واقعا اذیت کننده است. یه تغذیه ما داریم بهش میگم تغذیه ست پوینت، یه بدن تو حالت ایدئال رو توی نقطه مشخصی میبینه، یعنی الان بدن من توی وزن مشخص به حالت ایدئال رو تصور کرده، یعنی کلا نژاد بشری، نژاد بشر رو بقا تاکید داره دیگه، یعنی بقای من الان توی این شرایطه. وقتی که شما یهو وزن رو میارید پایین، دارید تحت تاثیر این شرایط، حالا با دارو میارید وزنتون رو پایین، هیچ استرسی هیچ ورزشی به بدنتون وارد نکردید، فشاری وارد نشده، بدن یهویی وزن رو میاره پایین، ولی نقطه اصلی ست پوینت رو کجا میبینه؟ بقا رو تو اون وزن ملاحظه میبینه. شما اینا رو که تموم کردین دوباره بعدم باید برسه به بقای خودش، بقا اولویت داره تا اینکه شما وزن کم بکنید، حالا مثلا زیبایی ظاهری داشته باشید، بلافاصله سعی میکنه وزن رو برگردونه به حالت بقا و خب این میشه برگشت وزنی که بدتر آسیب میزنه. ولی وقتی که ما کاش وزنمون کنترل شده باشه، یعنی شما تغذیه رو دارید رعایت می‌کنید، لایف‌استایلتون رو درست می‌کنید و همزمان دارید ورزش می‌کنید، یعنی هی به بدن فشار وارد می‌کنید، استرس دیگه استرس ورزش بهش وارد می‌کنید، میری میدوین تمرین می‌کنید و بدن نگاه می‌کنه بعدش میگه نه اوکی تازه بهتر از قبلم هست، چون فواید فیزیولوژیکی اینا خیلی بیشتره، میگه نه حال روحی بهتره، حال جسمی بهتره، کیفیت زندگی اومده بالا و پله پله داره میره پایین، بدن خودش عادت می‌کنه، تازه حالت بقا رو تو اون وزن پایینه می‌بینه. این صرفا حالا بحث کلی و نمای بیرونیش بود، از لحاظ درونی من راجع به آداپتیشن و سازگاری صحبت کردم. شما وقتی ورزش میکنین سازگاری قلبیتون هم داره میره بالا، بحث روانی یعنی نوروژنز تعداد سلول ها و اتصالات عصبی شبکه مغزی هم داره بیشتر میشه. یعنی شما همه این فواید رو میذارید کنار، فقط وزنه رو میارید پایین، در نتیجه اون برگشت وزنه هم خیلی بیشتره. من صداتون رو ندارم جمعی تر.
به نظرم یعنی جدا از این صحبت های خیلی خوب که شما فرمودید، مهمترین مشکل این موضوع هم الان اینه که متاسفانه اینا رو به چشم دارو نگاه نمی کنن. یعنی مثلا مثال خیلی سادهش الان فرض کنیم متفورمین یه داروی خیلی هم خوبه، ولی دوزبندی داره دیگه از 500. یعنی شما اول کار که میرید که پزشک نمیاد بگه شما برو 2000 تا متفورمین بخور، میگه مثلا شما اون پزشک کم پله پله برای شما میاد اینو تنظیم میکنه. ولی الان چی شده؟ اینا افتادن متاسفانه توی یه بیزینسی و مردم هم همینجوری خودشون میرن میگیرن. مثلا فرض کن دوز 2.5 داره تا 15، یعنی 7 برابره، و طرف همینجوری خودش میره در داروخونه، داروخونه یه میگه اینم اپراتور فروش بگیر همین 15 رو بزن خیلی هم خوبه، میگه هفته 5 کیلو هم وزن کم میکنی. وقتی یعنی حالا الان انجمن تغذیه و انجمنهای مرتبط کلا نامه زدن به وزارت بهداشت و انشالله این داره میره که لاغر تحت نسخه باشه. یعنی این چوش نباشه که هرکی رسید بره خودش بگیره، هر دوزی دوست داره بگیره. همین متفورمین هم اگر مثال زدم، مثلا شما ولش میکردیم به مردم گفتی خودت برو بگیر، الان میدیدی که کلی عارضه ایجاد کرده. یه کار تخصصیه و متاسفانه ولی الان درست و اصولی هم انجام نمیشه. یعنی بخش زیادی از مشکلات همینه که بدون نسخه پزشک این داروها داره تو داروخونه عرضه میشه دیگه.
تنزده ما اینو تو ورزش هم تجربه کردیم. ما یعنی یه تایمی همه گفتن حالا بریم کراسفیت، حالا همه بریم تیاریکس موچوت، حالا زومبا موچوت، بریم زومبا. زومبا اومدن گفتن اصلا شما هر دفعه موقعی که داری زومبا میری زانوات خمی فشاری که به زانو وارد می‌کنی چقدر زیاده. بعدن اومدن زومبا منسوخ شد، تو همش باید بشینی بدن اصلا زانوات آسیب می‌بینه. تیاریکس اومد گفتن شما اصلا باید یه بدن آماده داشته باشی بری وزن رو معلق بکنی، مفاصلتون رو معلق بکنی، و همون اول میری سر اصلا یکی ورزش نکرده یه دفعه میری تیاریکس میسازه یه کتف آسیب می‌بینه، اصلا بدنت آماده نیست میری تیاریکس. یا همه اینها یه تایمی رو بورس میاد، ولی مهمه که ما آگاهانه انتخاب بکنیم. دقیقاً همون مسیری که داروهای لاغری وجود داره تجربه زمان می‌بره، ولی امیدوارم به ضررمون نباشه
انشالله. حالا ما هدفمون اینه که تو این جلسات به آگاهی مردم بیشتر کمک بکنیم دیگه تو هر زمینه ای. حالا انشالله که یه پله قدم کمک کرده باشیم.
خیلی ممنون از همه دوستان. بفرمایید خانم دکتر.
سلامت باشید. سوالی ندارم. می‌خواستم تشکر کنم از شما و همه عزیزان که حضور داشتن و ممنون از شما جلسه رو هماهنگ کردید.
ممنون، قربان شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم خانم دکتر از هم صحبتی با شما.
بله خیلی ممنونیم. من یه نکته میخواستم تکمیل بکنم و اون این که البته خانم دکتر چند بار اشاره کردن، آقای تغذی‌زاده هم گفتن قبلا پیشتر گفتن، ما تو کتونیا همه تلاشمون رو میکنیم که کار به صورت تیمی انجام بشه. یعنی کارشناس تغذیه، پزشک، متخصص فیزیولوژی ورزشی، اگر لازم باشه روانشناس، اینها همه با هم مشورت میکنن و تصمیم میگیرن و تصمیم به صورت در واقع تو کمیسیون پزشکی و رئیس کمیسیون پزشکی هم پزشک هستش و این تصمیم جمع‌بندی میشه و کار به صورت تیمی انجام میشه. این که کارشناس تغذیه برای خودش یه رژیمی بده و پزشک برای خودش یه دارویی بده و روانشناس و فیزیولوژیست ورزشی برای خودشون هر کدوم مستقلن بخوان بدون هماهنگی کار بکنن، بسیار مشکلات ایجاد میکنه که ما همه تلاشمون تو کتونیا هست، هم کار تخصصی باشه، هم این که به صورت تیمی تصمیم گیری بشه و کار به نفع سلامت بیمار و سلامت جسمی، روحی، فیزیکی، همه چی بیمار و شادی جسم و روحش باشه. من میخواستم عرض بکنم اگر نکته ای نیست یک موزیکی داریم که یه خودم با مناسبت های ورزشی هست از آقای علی لهراسبی. اگر نکته ای نیست ما اینو میشنویم.
سلامت باشید، خدا یار نگهدارم.
ممنون، خدا نگهدارتون.
موفق باشین. از همه که خدافظی میکنیم تا هفته بعد ساعت 11 محفل همدلی دیابتی ها رو دوباره خواهیم داشت انشالله.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.